بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به علل و اسباب بیماری که یکی از این علل و اسباب ژن است و اونی که در روایات ما به اسم عرق معرفی شده و او را سبب انواع بیماری ذکر کردند. بحث تسبیب عرق و جن در وجود آمدن بیماری است. در راه اثبات این معنا هستیم که عرق و جن هم می تواند انسان را بیمار کند و یکی از علل و اسباب بیماری است. سومین دلیل روایاتی که دال است بر این است که اختلاج عرق به سبب گناه است. اختلاج عرق در یه روایت می فرماید مختلج عرق ولا صدع مؤمن قط الا بذنبین. اختلاج عرق یعنی حرکت کردن عرق، حرکت همونی که بهش بگیم جهش. نگفتیم؟
کلاً سر آخر بحث تا اول صفحه 380 تموم کرد.
پس صحبت راجع به ادله، از اول ادلهی که دال است بر این است که عرق و جن هم سبب بیماری است. این جهش جن، حرکت جن، استراب جن هاست، این سبب به وجود آمدن بیماری است و و این همون مسئلهی که ما در صددش هستیم، بحث علل و اسباب بیماری هاست. یکی از اسباب و علل بیماری ها همون ژن است، همون چیزیست که روایات ما از اون به عرق تعبیر میکند. خب طوائف زیادی و متعددی از روایات دال بر این معنا، دال بر این است که عرق هم میتواند سبب بیماری باشد. اولین طایفه از این روایات، روایاتی که دال است بر این است که بله مؤمنین باید به کمک هم بشتابند و اهمیت بدهند به هم دیگر، بله در صورتی که یکی از این مؤمنین بیمار شود و عرقی یعنی ژنی در او بزند و حرکت کند. در یه روایت می فرماید انما المؤمنون اخوه، مؤمنان با هم برادرند، بنو ابن و ام، از یک پدر و یک مادر، و اذا ضرب على رجل منهم عرق سهر له الاخرون، اگر عرقی روی یکی از اینها بزند یعنی جن، دیگران هم بیخوابی میکشند و بیداری میکشند. اینجا این کلمه ضرب عرق معلومه، واضحه، مراد از اون بیماری است. میخوان بفرمایند که اگر یک کسی از مؤمنین بیمار شد بقیه بیخوابی میکشند. این ضرب عرق یک کنایه است، کنایه از بیماری و علت اون است. علت بیماری ژن است و عرق است و این زدن عرق و جهش عرق سبب بیماری است. این کنایه از حدوث بیماری و علت و سببش هم هست. یه تعبیر ظریفی است، هم بیماری را مهم بگن و هم علت و سبب اون است. اذا ضرب على رجل منهم عرق، اگر روی یکی از اونها عرقی بزند دیگران هم بیخوابی میکشند، سهر له الاخرون. البته این احتمال هم هست، چون کلمه عرق هم به معنای جن میاد، هم به معنای رگ خونی میاد، هم به معنای یتک گوشت. خب ضرب عرقون یعنی همون رگ زدن. در میگرن، اینایی که مبتلا به میگرن هست، یه رگی توی سر میزند، در گیجگاه، در گیجگاه میزند و این سبب سردرد میشه. احتمال داره این ضرب عرق همون زدن باشد، که همون چیزیست که احساس نبض کند در قسمتی از بدن، به خصوص در گیجگاه. ضرب عرق به این معناست. این احتمال هم داره، معیدش هم این روایت، لا والله لا يكون المؤمن مؤمنا ابدا، نه قسم به خدا مؤمن مؤمن نمی باشد، حتی یکون لأخیه مثل الجسد، تا این که برای برادر مؤمنش مانند بدن باشد. اذا ضرب عليه عرق واحد تداعت له سائر العروق، اگر یک رگ در بدن انسان بزند بقیه رگها هم به نصرت او و به کمک او می شتابند. تداعت له سا یعنی هم دیگر را دعوت میکنن و از هم دیگر را میخواهند که اون رگی که با مشکل مواجه شده است کمک کنن، به اون رگ کمک کنن و به کمک او بشتابن. خیلی خوب، آیا این در ژنتیک معنا دارد که بگیم یک ژن اگر مشکل پیدا کرده است بقیه ژن‌ها به کمک او می‌شتابند؟ آیا این معنا تصور دارد؟ یه ذره تصورش سخت است. باید بگیم مراد رگ خونی است، ولی در مورد رگ خونی هم این معنا تصورش سخت. باید بگیم که اگر یک رگ مثلا در سر بزند و نبض کند و سباعث سر درد بشه، بقیه رگهای خونی به کمک او میشه تا بنام. چه چیزی معنا ندارد مگر این که بگیم یعنی کل بدن بیداری بکشد، کل بدن دست و پا به کمک او میشه تا بد. و این رگها که میگن تعبیر از بدن است. رگهای خونی چون در هر جای بدن وجود دارن، این کنایه و عبارت اخرى از خود بدن. بدن به کمک این رگی که داره میزند میشه تا بد. البته این معنا هم بعید هست. خیلی خوب، پس این اشکال در حقیقت یک اشکال سختی است. دفع کردنش به این سادگی نیست که تصور کنیم یک جن که جهش پیدا کند و حالت اضطراب و هیجان داشته باشد بقیه جنها به کمک او خواهند آمد، مگر این که بگیم چون جن در همه بدن وجود دارد، این هم کنایه از کل بدن است و کل سلول های بدن، چون جن در تمامی سلول های بدن وجود دارد. خب اینجا کل بدن را اگر بگیم بعید نخواهد بود. خیلی خوب، یه احتمال دیگری هم در کلمه عرق این است که مراد یه تکه گوشت. اگر یک تکه گوشت با مشکل مواجه شود، بقیه گوشت بدن به نصرت او میشه تابان. این هم معنا ندارد. بس نزدیکترین معنا همون معنای جن است. جن چون در همه بدن وجود دارد و در همه سلول های بدن وجود دارد، بعید نیست این کنایه از شتافتن خود بدن برای کمک کردن به اون جنیست که مشکل پیدا می کند یا بیخوابی می کشد. این دلیل اول بود، طایفه اول از روایات که از این مجموع روایات استفاده می کنیم که یه ارتباطی وجود دارد ما بین بیماری و جن هست. دومین طایفه از روایات، روایاتی است که دال است بر این است که زدن رگ به خاطر گناه است. در یه روایت می فرماید اما انه لیس من عرق یضرب، نیز جنی نیز رگی که می زند، ولا نکبت یعنی سنگی که روی سر می افتد، ولا صداع سردرد میگرن، ولا مرض و نیست بیماری مگر به خاطر گناه الا بذنبن. از این مجموع استفاده میشه که رگ زدن هم مانند میگرن و بیماری، یک سنخ یه جور بیماری است چون در ردیف اینها قرار گرفته است. از سنخ همیناست، از سنخ بله صداع میگرن، از سنخ بیماری، از سنخ بله افتادن سنگ روی سر است. اینجا هم کنایه از انواع بیماری ها و درداست، نقصی است که در انسان به وجود میاد. البته وقتی میگن بی رگ میزند، این منظور بیماری موروثی است و ژنتیکی است. به همین جهت عطف شده بر مرض که بیماری است. این مرضی که منشأ ژنتیکی نداشته باشد بهش میگن مرض، و اونی که منشأ ژنتیکی دارد میشن عرق یا عرق یضرب، عرقی که میزند یا عرقی که جهش پیدا میکند، اضطراب پیدا میکند. البته این احتمال هم هست که میخوام بفرماید که کوچکترین مشکلی که در بدن به وجود میاد که شروعش بله یک رگ و یک جن جهش پیدا میکند، یواش یواش سختر و سختر میشه تا منتهی به بیماری رسمی بشه، میگرن و بیماری رسمی بشه. این احتمال هم هست و این احتمال هم قوی هست. خیلی خوب، ولی خوب عرض کردم که ما باید قضیه جن را بپذیریم و این کلمه عرق و رگ زدن از این کلمه زدن و یضرب که در روایات آمده نباید هراس داشته باشیم و فکر کنیم مراد رگ خونیست، چون در صفات موروثی این کلمه یضرب هم آمده است. الان میخونیم روایتی که از پیامبر میفرماید لیس من احد، نیست کسی مگر این که ما بین او و بین حضرت آدم 99 تا عرقا، 99 تا جن، كلها تضرب في النسب، تمامی اینها در مواصفات نوزاد، در مواصفات انسان داخل دارد. 99 تا، 99 تا عرق یعنی جن و نوع جن، نوع مراده، 99 تا نوع، نوع جن که همه اینها در نسب میزند. کلمه یضرب آمده. ببینید در انتقال صفات وراثی و صفات ژنتیکی و موروثی کلمه یضرب آمده. اگر در اون روایت قبلی میفرماید ما من عرق یضرب، یعنی زدن رگی، کار رگ است، کار ژن است، زدن هست، یا در نسب میزنه یا اینکه سبب بیماری میشه، زدن به خود بدن، آسیب به خود بدن میزند، یا اینکه اثرش در صفات فرزند و صفات انسان ظاهر میشه. هر دو زدن هست، یه جور زدن است که منجر به پیدایش بیماری است، یه جور زدن هم منجر به صفات موروثی است و تحقق صفات. حالا این مسئله هست که می فرماید این صفات موروثی 99 تاست، ولی ما می دانیم که ژن‌های موروثی خیلی، ژن‌های صفات خیلی زیاده، تعدادش هزاران هزار شاید. چرا اینجا می فرماید 99 تا؟ در حقیقت این 99 تا 99 نسخه است، یعنی انسان مجموع رنگ چشم و رنگ مو و رنگ پوست و شکل بینی و شکل دهان و شکل دست و شکل پا و شکل بدن میتونه 99 نسخه داشته باشه. این از یک رنگ چشم صحبت نمیکنه که بگه ممکنه رنگ چشم 99 تا باشد یا رنگ پوست 99 تا باشد. این 99 تا یعنی 99 تا نسخه است. اگر بشر را جمع کنیم و دسته بندی کنیم از نظر رنگ پوست و رنگ چشم و رنگ مو، بله، شکل دستا و شکل پاها، اگر بشر را دسته بندی کنیم خواهیم دید که اینا 99 تا نوع است. یکی مثلا یکی چشمش سیاه است و پوستش گندمگون است و موهاش مثلا قهوه‌ای است و یکی دیگری، و همینجور نسخه نسخه درست کنیم، 99 نسخه ما بین حضرت آدم و هر شخصی که متولد میشه وجود داره، که همه این نسخه ها ممکنه در این فرزند وجود داشته باشه و محقق بشه. این دلیل دوم بود. دلیل سوم که روایاتی که دال است بر این است که اختلاج عرق به سبب گناه است. اختلاج عرق به چه معناست؟ اختلاج در لغت معنا می کنم به تحرک، حرکت کردن و استراب، یعنی جهش، جهش یافتن و حرکت کردن و استراب کردن. روایت مختلج عرقون، نیز جنی که مختلج بشه یعنی مسترب بشه و جهش بیابه. ولا صدع مؤمنون، مؤمنی مبتلا به میگرن نمی شود الا بذنبین، ابدا قط مبتلا به میگرن نمی شود الا به خاطر گناه هست. اختلاجم که عرض کردم در لغت به معنای حرکت کردن و جهش یافتن. تا وقتی که جن حالت سکون داشته باشد خب مشکل نداره، بودنش حیاتی است، خود اصل بودنش حیاتی است، برای بدن لازم است. مشکل اگر جهش پیدا کنه، اگر حرکت کنه، اگر مسترب بشه، در این صورت به دنبال او بیماری خواهد بود. البته کلمه اختلاج هم چه بسا به پرش هم گفته میشه، پرش چشم یا پرش پوست. بعضی وقتا پوست بدن، گوشت بدن میپره، همجوری میلرزه، یه پرش سریعی، یه لرزش سریع، این هم بهش میگن اختلاج. ممکنه این هم مراد باشه، میخواد نشون بده که کمترین حرکت غیر عادی در پلک یا در پوست بدن تا انواع بیماری و بیگرن و امثال این هاست، اینا همش به خاطر گناه هست، این هم احتمال هست. خب اینی که یقین داریم اینه، این عرقی که روایت می فرماید یکی از اجزای بدن است. حالا این اختلاجش هم مراد حرکت کردنش و جهشش و استراب و هیجانش. خیلی خوب، وقتی ما رد کردیم رگ خونی، قبلا رد کردیم، گفتیم کلمه عرق نمیتونه اونجا مراد باشه رگ خونی است، در این صورت چیزی که میمونه فقط جن است، بحث ژنتیک است. این سومین دلیل بود. چهارمین دلیلی که دلیل روایاتی که دال است بر این است که گناه سبب التواء عرق، التواء جن هست. التواء یعنی باز هم به معنای استراب، موقعی که ضرر باشد، استرابی که همراه با ضرر. خب میشه همون سابقش روایتش میخونیم، میفرماد لیس من التواء عرق، این استراب عرقی است، نیست مگر ولا نکبت حجر و نه افتادن سنگ روی سر، ولا عثرت قدم برخورد پا با زمین، ولا خد شعود خراش شاخه یا چوب، مگر به خاطر گناه هست، الا بدن بین به خاطر گناه هست، نیست مگر به خاطر گناه هست. این التواء هم در لغت معنا میکنن به استراب. این استراب رگ و استراب جن و جهشش، تعبیر دقیق به جهش، این نیست مگر به خاطر گناهی است. پنجمین دلیل روایاتی است که دال است بر این است که پیامبر پناه می بردند از شر عرق، از شر رگ. در یه روایتی است که با چند طریق وارد شده، پیامبر می فرماید اعوذ بالله من شر کل عرق نعار، به سوی خداوند تبارک و تعالی پناه می برم از شر هر رگی که نعار است. الان کلمه نعار عرض خواهم کرد، پناه میبره از شر رگ، خود رگ. ولی اگر رگ خون باشه خب شر نیست که، بودنش ضروریه. اگر جن باشه اون هم بودنش برای بدن حیاتیه. پس اونی که مشکل هست نعر، نعر کردنش، نعر کردنش و فرار که بالا حرکت کردنش و جهش یافتنش، اونی که برای انسان ضرر دارد. اصل کلمه نعره از کجا گرفته شده؟ اصل کلمه نعره به مگزی گفته میشه، یه مگزی است که درش هست، رنگش هم آبی است، رنگ چشمش آبی است، خودش رنگش سبز است، یه نیشی هم داره در انتهای بدنش. این فقط حیواناتی که سم دارد نیش میزند، و چی بسا وارد بینی الاغ می شود و او را در داخل بینی نیش می زند و الاغ فرار می کند، به استراب، به تکافو می افته، فرار می کند یا مسترب می شه، به هیجان در میاد و هیچی او را آرام نمی کند. بهش می گن نعر الحمار، الاغ نعر کرد، نعر کرد یعنی مسترب شد، یعنی به هیجان اومد، یعنی از حالت عادی خارج شد. علتش هم همون ورود این مگز، مگز اینچنانی در بینی او و نیش زدنش، نیش زدن داخل بینیست. این را اگر میخواییم تطبیق بدیم به جن، همچه حالتی در جن به وجود میاد، یه چیزی میاد وارد جن می شود. وقتی وارد جن شد، حالا ویروس مثلا باشه یا چیزی دیگری از این قبیل باشه، وارد جن که می شه، جن به هیجان می افته، جن به استراب و تکافو می افته و از حالت نرمال و عادی خارج می شه و سبب وجود آمدن بیماری می شود. بله، حالت هیجان، حالت باید این مطلب. باز روایت بعدی فرماید که ما اعوذ بالله، پیامبر پناه میبرد به خداوند تبارک و تعالی من شر کل عرق نفار. خب یه عده فرماید نعار یعنی خونی است که بله رگ خونی که ازش خون خارج میشه. نعره یعنی ازش خون فوران کرد. من کل عرق نعار یعنی رگ خونی است که ازش خون فوران، نعار یعنی خون فوران میکند، اینجوری معنا کردن. خب اونا کلمه جن را نمیشناختن، این قدما معنای جن را نمیشناختن، اینجور فقط رگ خونی را میشناختن و گفتن مراد اینجا رگ خونی است. و من شر کل عرق نعار، ولی خب این درست نیست. این کلمه خون از کجا آوردن؟ معنای خون را از کجا آوردن؟ نعار دلالت بر خون نداره، کلمه عرقم دلالت بر خون نداره. بگر عرق خونی بگیم، ولی مراد این است که خون فواران کنید، این از کجا آوردن؟ بله. خب حالا روایت دیگری که مؤید این معنا که مراد رگ خونی نیست، بفرماید اعوذ بالله من شر کل عرق نفار، از به خدا پناه میبرم از شر هر رگی هر عرقی است که نفار است. آیا این را معنا میکنن که خون رگ خونی فرار میکنه؟ نفار یعنی فرار میکنه، نفره یعنی کوچ میکند، فرار میکنه. مگر رگ خونی فرار میکنه؟ اینجا دیگه نمیتونن معنا کنن به رگ خونی است، چون رگ خونی نفر در او معنا ندارد. اگر هم نفر در رگ خونی تصور دارد، این روایت سوم دیگه ابدا نمیشه تصور کرد. روایت از پیامبر من شر کل عرق ضار، از شر هر عرقی که ضرر میزند. رگ خونی مگر ضرر میزند؟ اون اصل حیات، اون رودخانه حیات در بدن انسان، جوی حیات در بدن انسان، ضار که نمیتونه باشه. علی‌ای‌حالین این احتمال نیست که مراد رگ خونی باشه، مراد همون جن است. ششمون دلیل روایتی که دل است بر این است که ساکن بودن عرق یک رحبتی است. خب روایتی داریم از پیامبر که می فرماید اللهم انی احمدک علی العرق الساکن، خداوندا بله خداوندا من شما را سپاس می گویم به خاطر سکون عرق، رگی که ساکن هست. و لیل نائم، و شبی که خواب است. رگ ساکن، مگر ما رگ خونی ساکن داریم؟ رگ خونی ساکن وجود نداره. رگ خونی همیشه نبض میزنه، به خاطر نبض قلب، به خاطر پمپاژ قلب. رگ ساکن نداریم. اینی که ساکن و سکون داره و جهش داره، او ژنتیک است. خب از این روایت استفاده میشه که این ژن اگر از حالت سکون در بیاد، ضرر میزند به انسان، بیمار میکنه انسان را. به همین جهت پیامبر پناه میبرد از جهش ژن و اضطراب ژن، پناه میبرد به سوی خداوند تبارک و تعالی. پس معلوم میشه جهش جن و حرکت جن سبب بیماری است. روایت بعدی روایتی است که بله در دعایی که پیامبر به حضرت زهرا آموختن، زمانی که از بیخوابی شکایت کردن حضرت زهرا، پیامبر فرمود این را بگو، این دعا را بخون. یا مسکن العروق الضاربه، ای تسکین دهنده رگهایی که میزند. و یا منوم العیون الساهره، ای خواب کننده ششمهای بیدار است و بیخوابی میکشد. سکین عروقی الضاربه، رگهایی که میزند تسکین بده. و اذن لعینی نوما عاجلا، برای چشمم اذن بده به چشمم تا بخوابد یا زود بخوابد. خب پس معلوم میشه هیجان عرق، هیجان جن جده و خواب رو میگیره، سبب بیخوابی میشود، این هم یه جور بیماری است. روایت دیگری داریم از پیامبر که ایشون زمانی که روزه میگرفتند و میخواستن افطار کنند با شیرینی افطار میکردند. کان یفطر علی الحلو فاذا لم یجده، اگر شیرینی نبود افطر علی الماء الفاتر، با آب ولرم افطار میکردند. و میفرمودند هو ینقی الکبد، کبد را پاک میکند، و یسکن العروق الهائجه، رگ های و ژن های به هیجان آمده را تسکین میدهد، و المرت الغالبه، صفرا و سودا را که غلبه میکند تسکین میدهد. هفتمین دلیل روایاتی که دل است بر این است که رگ جزام و ژن جزام در هر بدنی وجود دارد و چی چیزی او را سرکوب میکند و چی چیزی او را به هیجان میارد. ببینید وقتی این فرماید در هر بدن، دیگه میکروب نمیتونه باشه، چون میکروب در یک بدن هست در یک بدن دیگری نیست. ویروس هم نمیتونه باشه، چون ویروس در یک بدن هست در یک بدن دیگری نیست، وگرنه همه بیمار میشدن. میکروب و ویروس مراد نیست، اونی که مراد ژن است، ژن جزام، میکروب جزام نیست. اینی که در تمام بدنها وجود دارد ژن جزام است. میکروب در همه بدنها وجود ندارد، بعضی در بدنهاشون ژن جزام هست که بعد از مدتی بروز میکنه، انسان مبتلا به جزام میشه. اینایی که تا آخر عمر مبتلا به جزام نمیشن معلوم میشه ژن جزام هم معلوم میشه، هم میکروب و ویروس جزام در بدنشون وجود نداشت. پس در حقیقت این جزام دو تا علت داره، یکی ژنتیکی و یکی میکروبی و ویروسی است. ولی حالا کار به میکروبی و ویروسی نداریم، ژنتیکی را داریم بحث میکنیم. روایاتی داریم دل است بر این است که تمامی بدنها را ژن جزام دارد، که امروز هم علم جدید و طب جدید این را قبول کرده، میفرماید هر بیماری ژن دارد، این ژن جزام است و این ژن سرطان است و این ژن انفلانزا است و این ژن حسبه است و همسر. خب پس روایات متعددی داریم که در هر بدن انسان ژن جزام وجود داره، یعنی ژنی است که ممکنه یه روزی جهش پیدا کند و سبب پیدایش بیماری جزام است. در روایات متعدد داریم فرماید علیک باللفت، شلغم را بخورید، استفاده کنید، فکله را بخورید، یعنی شلجم. اول لفت میفرماید، من تفسیر میکنه شل لفت یعنی شلجم یعنی شلغم. فانه لیس من احد، چون نیست کسی مگر اینکه الا وله عرق من الجذام، مگر اینکه ژنی از جزام دارد، رگی از جزام دارد. و لفت و یذیبه، لفت یعنی شلغم آبش میکند. خیلی خوب اینجا نفرموده ژن جزام، اگر میفرمود ژن جزام بهتر بود. ژنی از جزام، ژنی است که منشأ از جزام است، ممکنه میکروبی است که از جزامی به انسان منتقل بشه، ژن از جزام ممکنه این مراد باشه. ولی بعید نیست که این ژنی که از کسی که مبتلا، یعنی میکروب و ویروسی که از کسی که مبتلا به جزام هست به دیگران منتقل بشه مراد باشه. چرا؟ چون میفرماید در هر انسانی وجود داره، میکروب نمیتونه در هر انسان وجود داره، یک کسی اصلا تماس با هیچ جزامی نداره، میکروب جزام از کجا میاد سراغش؟ پس این باید مراد ژن باشه، که یکی از ریشه های رگ عرق من جزام، یعنی مقدبان یکی از ریشه های جزام، یکی از ریشه ها ژن است، میتونه ریشه های متعددی دارد، یکی از ریشه ها ژن است. مأید این مطلب این روایت است که از پیامبر میفرماید ما من احد من ولد آدم، نیست کسی از فرزندان آدم، الا و فیه عرقان، مگر این که دوتا ژن دارد، عرقان فی رأسه، ژنی که در سر هست، یهیج جزام، بیماری جزام را به هیجان میارد، و عرق فی بدنه و جنی که در بدنش هست یهیج البراس پیسی را هیجان میارد. فاذا هاج العرق الذي في الراس زمانی که اون جنی که در سر هیجان پیدا میکند سلط الله عز وجل علیه الزکام خداوند تبارک و تعالی بیماری زکام را بر اون جن مسلط میکند حتی یسیل ما فیه من الداء تا اون که در داخل اونی که در داخل جن هست خارج کند به شکل مایع. و اذا هاج العرق الذي في الجسد و اگر اون جنی که در بدن هست هیجان پیدا کند سلط الله عز وجل علیه الدمامیل خداوند این دملها بر او مسلط میکند تا اینکه حتی یسیل ما فیه من الداء تا اینکه اون چی که در داخل این جن و در داخل این رگ وجود دارد خارج شود. فاذا راى احدكم به زکاما اگر کسی ببیند به سرماخوردگی مبتلا شد یا دمل در بدنش وجود آمد فلیحمد الله عز وجل خداوند را سپاس بگوید علی العافیه به خاطر سلامتی. بعد فرمود از زکام و فضول فرس زکام سرماخوردگی مواد زائدی است که در سر هست. خب پس این دلالت دارد بر این است که یه جینی وجود دارد در بدن انسان بیماری جوزام را به وجود میاره و سبب بیماری جوزام میشود و بیماری جوزام را به هیجان میارد. و جوزام غیر از اون جن، اون جن جن جوزام است، علت جوزام است، خودش جوزام نیست، بله این هیجان این جن باعث بیماری جوزام است. اگر کسی این را، اگر خداوند او را به وسیله سرماخوردگی تدارک نکند. خب جمع بین روایت این را اقتضا می کند که جوزام دو تا علت داره، یک علت ژنتیکی است و یک علت میکروبی و ویروسی است، ولی هیچ کدوم اینها به تنهایی فعال نمیشه مگر این است که اینا به هر دو فعال بشن، هم ژن هم میکروب و ویروس، اینا باید به کمک هم بشتابن. به همین جهت بیماری جوزام کمونش زیاده، ممکنه 10 سال طول بکشه انسان تا مبتلا به یعنی عوارض جوزام ظاهر بشه، کمونش مدت زیادی دارد. به جهت این است که این دوتا باید متحد بشن، هم ژن هم اون عامل بیرونی که میکروب یا ویروس است. خیلی خوب معید این مطلب این روایتی است که ما من احدن الا و به عرق جوزام، نیست کسی مگر این که ژن جوزام داشته باشه. عرض کردم اینه که در همه بشر وجود دارد ژن باید باشه، میکروب نمیتونه باشه. خیلی خوب این تموم شد. روایت بعدی راجع بر دلیل بر ژن جوزام، وجود ژن جوزام در بدن هست، ژنی که سبب جوزام میشود. میفرماید که روایت متعددی میفرماید من اکل جرجیر، کسی که شاهی در شب بخورد و بله مخا بله این احتمال بله ابتلا به جوزام هست، احتمال دارد که به جوزام مبتلا بشه. روایتش من اکل جرجیر، کسی که جرجیر در شب بخورد، من اکل جرجیر باللیل، لیل یعنی شب، کسی که جرجیر یعنی شاهی در شب بخورد ضرب علیه عرق جوزام، رگ جوزام روی او میزند من انفه و از بینیش میزند و سبب خورده شدن بینی و بات ینزف الدم، بینی خورده میشه و خون از بینی خارج میشود. پس این ضرب علیه عرق جذاب، رگ جذام روی او میزند، بله این معناش از قبل معلوم شده، ولی این که میفرماید من انفه از بینی و خون خارج میشود، این احتمال میدیم که مراد رگ خونی باشه، از کلمه عرق احتمال رگ خونی باشه، چون رگ خونی چون خون از رگ خونی خارج میشه نه از جن، این احتمال هم هست، ولی این اشکال مرتفع میشه به این جهت که می‌فرماید نیست کسی مگر اینکه جن جزام دارد، عرق جزام دارد، پس معلوم میشه مراد جن است، چون میکروب نمیتونه در همه بشر وجود داشته باشه. در یه روایت بعدی میفرماید تا یک طایفه دیگری میفرماید برای دشوال، دشوال نخورید، غدد دشوال بهش میگن، دشوال دشوال نخورید، کسی که دشوال بخورد ممکنه مبتلا به جزام شود. روایتش اذا اشترى احدكم لحما از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه میفرماید اگر کسی از شماها گوشت بخرد فلیخرج منه الغدد، غده ها را بیرون کند، دشوه ها را بیرون کند، فانه یحرک و عرق جزام، این جون جزام را تحریک میکند، به هیجان میارد. در یه طایفه دیگری از روایات میفرماید برگ چقندر بخورید، سنجد بخورید، و علت میارند که برگ چقندر بیماری جزام را، جن جزام را سرکوب میکند. روایت میفرماید ان السلق یقمع عرق جزام، برگ چقندر جن جزام را سرکوب میکند. جن جزامی که هیجان پیدا کرده، جهش پیدا کرده، میزنه تو سرش تا سرکوب، میزنه تو سرش تا سر جای خودش بشینه. در روایت دیگر الغبیرا سنجد لحمه ينبت اللحم، گوشت سنجد گوشت بدن را می رویاند، و یقمع عرق جزام، و جن جزام را سرکوب می کند، تو سر او می زند، قمعه یعنی تو سر او می زند. بله، پس معلوم میشه یه جنی به نام جن جزام در بدن وجود دارد، این جن همون بله سبب جزام است. در یک طایفه دیگری از روایات میفرماید سرماخوردگی را درمان نکنید، چون جن جزام را سرکوب میکند. روایتی است که از پیامبر صلی الله علیه و آله کان لا یتداوا من الزکام، از سرماخوردگی خود را درمان نمیکرد پیامبر و میفرمود ما من احد الا و به عرق من الجزام، نیست کسی مگر این که جن جزام داشته باشد. فاذا اصابه الزکام قمعه، اگر مبتلا به سرماخوردگی شد، سرماخوردگی جن جزام را سرکوب میکند، تو سرش میزنه و او را سر جای خودش مینشونه. این یه طایفه از روایت. در یه طایفه دیگر این فرماید که با چوب، بله با چوب انار و با چوب گل و با چوب وانی خلال نکنید. روایت می‌فرماید که پیامبر نهی فرمودند از سواک مسواک زدن با نی و با چوب گل، ریحان، و با چوب انار، و فرمود که ان ذلک یحرک عرق جزام، این جن جزام را تحریک میکنه. در یه روایت دیگر میفرماید لا تخللوا بعود الريحان، خلال نکنید، اون قبلی مسواک نزنید. این روایت میفرماید خلال نکنید با چوب گل، با شاخه گل، با چوب گل، ولا بقضیب الرمان، و با چوب انار، فانهما یهیجان عرق الجذاب، اینا جن جذام را تحریک میکنن، جن جذام را به هیجان میارن. هشتمین دلیل روایاتی که دال است بر این است که جن فالج وجود دارد در بدن انسان، جنی که سبب بیماری فالج می شود. روایت می فرماید من بات و فی جوفه سمکون، کسی است که شب بخوابد در حالی که در درون او ماهی است، لم یتبعه به تمرن، یعنی ماهی خورده باشد، به دنبال او خرمای عسل هم نخورده باشد، لم یزل عرق الفالج یضرب علیه حتی یصبح، بله رگ جزام همواره، رگ فالج، جن فالج همواره بر او میزند تا صبح، یعنی هی مخواد او را به فالج مبتلا کند. جن حرکت میکنه، میزنه، جهش پیدا میکنه، مخواد سبب بشه که انسان مبتلا به فالج شود. نه بله متوجه نشد. بله بله چفته بله جنه بله 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 اینا که ماهی میخورن خورما نمیخورن در معرض ابتلا خواهند بود. فرقی نمیکنه، بعدش حتما باید خورما بخورن. نهمین دلیل روایاتی که دال است بر این است که رگی و جنی هست در بدن سبب پیسی می شود. جن پیسیس. روایت است پیامبر بفرمود ما من احد من ولد آدم، نیست کسی از فرزندان آدم الا و فیه ارقان، مگر اینکه دو تا جن داشته باشه. ارقان فی راسی و هیج جذام، جنی که در سر سبب به وجود آمدن بیماری جذام، هیجان بیماری جذام. و عرق فی بدنه یهیج البراس، جنی که در بدنش هست بیماری پیسی را به هیجان میاره. این نهمین دلیل، دهمین دلیل روایاتی که دل است بر این است که یه جنی هست سبب بیخوابی است، همون روایتی است که راجع به حضرت زهرا که خوندیم که شکایت کرد به سوی پیامبر از بیخوابی کشیدن. پیامبر فرمود قولی یا یا مشبع البطون الجائع و یا کاسی الجنوب العاری و یا مسکن العروق الضاربه، ایستسکین دهنده جنهایی که میزند. بله پس معلوم میشه جنهایی هست سبب بیخوابی میشود، بیخوابی هم یه جور بیماری است. یازدهمین دلیل و آخرین دلیل این است که روایاتی که دل است بر این است که جن خوره در بدن انسان وجود دارد، آکله خوره. روایت است پیامبر می‌فرماید نه عن التخلل بالرمان والعاص، پیامبر فرمود نه فرمودن از خلال کردن با چوب انار و چوب مرت، عاص یعنی مرت، والقصب نی، فرمود انه نی یحرکن عرق الاکله، اینا تحریک میکنن جن آکله، جن خوره است، بیماری خوره. با این بیان دیگه شک نمی کنیم که جن میتونه سبب بیماری باشه، یکی از علل و اسباب بیماری باشه. یه جن جذام داریم، یه جن پیسی داریم، یه جن فلج داریم، یه جن خوره داریم. و علم امروزی هم ماشاءالله چقدر جن بیماری ها را کشف کرده، این جن بیماری فلان، این جنه بیماری فلان، دوام نارسایی هایی که در بدن میتونه به وجود بیاد. وقت تموم ظاهره؟ 5 دقیقه هست؟ خیلی خوب. بله سه تا معنا در لغت هست، در لغت عرب، یکی جن است، یکی هم رگ خونی است، یکی هم تیکه گوشت. نه رگ عصبی نگفتن، اینا میگن عصب، این در فارسی بهش میگن رگ عصب. اونا بیشتر مربوط به ریح هست. عقیده این بود که اینا مربوط چون حرکت هم میکنه و احساس درد میکنه و درد به دنبال دارد، این مربوط به عصب. بله ثابت هم هست، متحرک هم هست. آخر در عربی به عصب عرق نمیگن، در عربی میدونم در عربی بهش عصب رگ نمیگن. یعنی وقتی به کتب لغت مراجعه میکنی سه تا معنا را ذکر میکنن، میگن رگ خون است و تکه گوشت است و جن است. این سه تا را وقت ما مثلا این روایتی که میخونیم ببینیم مثلا با رگ خون تناسبی نداره، با تکه گوشت هم تناسبی نداره. نه در روایت ما هم هست فاصابک عرق من امک، این روایتی که خوندیم که 99 تا رگ در صفات فرزند داخل داره، تو خواهیم خون 360 هم داریم شماره 3. اینا که بحث انتقال صفات موروثی، اینا یقینا جن است، اینا عصب داخل داره، و اینا هم در کلام عرب هم هست که حالا قاهیم خود انشاءالله در داستان حضرت امیر که محمد ابن الحنفیه در جنگ جمل وقتی رفت جلو 70,000 تیر به طرف شلیک کردن، یه ذره مکس کرد، حضرت امیر دوید آمد دنبالش، روشونه زد که فرمود اصابک عرق من امک، این رگی که از مادرت به تو رسیده، هیچ وقت پدرت مکس نکرده در جنگ، ما تکعک ابوک یا ما تلک ابوک اصابک، اینا میفهمیدن عرب. این در میان مردم عامه میگن العرق دساس، العرق دساس یعنی انتقال جنهای وراثی را میگن، صفات وراثی را میخوام بگن و امثال اینا. پس سه چیز عرب از کلمه رگ میفهمه، یکی جن، هر چند معنای جن را خوب نمیتونه تطبیق بده ولی میدونه این سهمی داره در انتقال صفات موروثی است، یکی هم رگ خونی است و یکی هم تکه گوش. این روایاتی که خوندیم تناسبی با رگ خونی و تکه گوش ندارد، ممکنه با عصب تناسب داره، خواهیم خوند شما. مادر
توی شهر دیگه بچه ها دسته میبینه، مادر توی شهر دیگه
نه دیگه، اون تقریبا شبیه به الهام هست، حدس و الهام. بله ممکنه رگه، بله ممکنه رگه، ببینید بله 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 احساس میکنه یه جور احساس، اینه بیشتر مربوط به روح هست، این روحی که میتونه تماس داشته باشه، این روح هست که میتونه حرکت کنه، میتونه تماس داشته باشه. ولی جن من حقیقت جن، حالا شما فکرشم بکنید، همون قلب انسان است، چون تمام صفات در همین جن نهفته است، تمام گناهان انسان در همین جن ثبت شده است، تمام فکر و خیال و امثالی در همون جنشه، هر چی فکر و خیال و نمیدونم ایده و همش از همین هاست. پس یه چیز خیلی مهمی هست، جن خیلی مهم هست و این همون چیزی که بعد از مرگ محفوظ میمونه و انسان دوباره به وسیله خواهیم خوند انشاءالله، به وسیله اون دوباره زنده خواهد شد. حالا به این مقدار اکتفا میکنیم، سر مطلب هم رسیدیم بعدا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.